اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار امروز دوشنبه ششم ماه اپریل را از من ژیلا سمیعی میشنوید. شمار مبتلایان کرونا ویروس در جهان تا صبح یکشنبه پنجم اپریل و بیش از 1,261,000 نفر رسید. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، این ویروس تا حال در سراسر جهان جان بیش از 68,436 نفر را گرفته است و تا حال در سراسر جهان بیش از 260,098 نفر پس از ابتلا به کرونا ویروس صحتیاب شدند. در امریکا موارد کرونا ویروس و بیش از 331,000 نفر و میزان تلفات ناشی از کووید 19 در این کشور به 9,442 نفر رسیده است. اسپانیا با داشتن حدود 130,759 بیمار دومین کشور جهان از نظر مبتلایان این بیماری است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در اسپانیا و 12,418 نفر رسیده است. اما ایتالیا با 15,362 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس از رهگذار تلفات ناشی از این بیماری در صدر فهرست جهان قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به 124,632 نفر رسیده است. آلمان از 100,009 مورد ابتلا و 1,575 مرگ ناشی از کرونا ویروس گزارش داده است. مبتلایان کرونا ویروس در فرانسه به 90,853 نفر و رقم مرگ و میر ناشی از آن در این کشور به 7,574 نفر رسیده است. ایران تا کنون 3,613 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش داده، در حالی که شمار مبتلایان در این کشور و 58,226 نفر افزایش یافته است. در افغانستان شمار وقایع کرونا ویروس تا روز یکشنبه به 349 نفر و تلفات ناشی از آن به 15 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال از افزایش تلفات ناشی از کرونا ویروس در روزهای آینده به آمریکایی ها هشدار داد که این کشور از نقطه نظر مبتلایان در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارد. در ایالات متحده تا ختم روز یکشنبه پنجم اپریل 311,573 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از این جمله 8,459 نفر جان باختند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که دو هفته آینده دشوارترین هفته ها و امریکایی ها شاید مرگ و میر زیاد خواهند بود. پیش بینی می شود که بین 7 تا 9 روز آینده 100 تا 240,000 نفر در اثر کرونا ویروس در امریکا تلف شوند. مقام های ارشد صحی در امریکا ابراز امیدواری کردند که شاید تا 2 هفته دیگر شمار روزمره مصابین به این ویروس کاهش یابد. البته اگر در تمام ایالات این کشور مردم قوانین محدودیت بر گشت و گذار را مراعات کنند. پاکستان 20,000 زاهد مسلمان را که در یک گردهمایی در شهر لاهور جمع شده بودند قرنطینه کرده و در جستجوی 10,000 نفر دیگرند که با وجود قانون منع اجتماعات به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس در آن کشور در گردهمایی های مذهبی حضور یافته بودند. مقام های پاکستانی می گویند افراد که در نشست های دو روزه تبلیغ جماعت بر روزهای 10 تا 12 مارچ اشتراک کرده بودند باید قرنطینه شده و تحت آزمایش قرار گیرند. بیش از 100,000 نفر در این نشست ها حضور داشتند. در ایالت خیبر پختونخوا نیز حکومت پاکستان 5,300 تبلیغی مسلمان را که در جلسات لاهور اشتراک نموده بودند قرنطینه کرده است. مقام ها می گویند موارد کرونا ویروس در بین این افراد دیده شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که فعالیت های اقتصادی که خطر مصاب شدن به کرونا ویروس در آن کم باشد باید تا تاریخ 11 اپریل از سر گرفته شود. آقای روحانی گفت آغاز دوباره این فعالیت ها با مفهوم کنار گذاشتن دستور از خانه خارج شدن نیست، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. روحانی اضافه کرد که مسدود بودن نهادهای تعلیمی و اجتماعات بزرگ تا تاریخ 18 اپریل ادامه خواهد داشت. این سخنان در حال بیان می شود که شمار مصابین تازه با کرونا ویروس در ایران برای پنجمین روز متواتر کاهش یافته است، اما شمار مرگ و میر از این ناحیه رو به افزایش است. یک کمپ دیگر مهاجرین در یونان پس از مثبت بودن نتیجه آزمایش یکی از ساکنان آن به مدت 14 روز قرنطینه شده است. در کمپ مالاسکا در شمال آتن یک مرد 53 ساله افغان مبتلا به این مرض شده است. آزمایش کرونا 6 نفر دیگر هم در کمپ موریا در جزیره لسبوس مثبت است. در این کمپ که فقط گنجایش 3000 نفر را دارد، در حال حاضر 18000 نفر زندگی می کند. در یونان تا حال 1735 مورد کرونا ویروس گزارش شده و تا حال 73 نفر در آن کشور در اثر این مرض جان خود را از دست دادند. و هزاران کارگر فابریکه های لباس دوزی در بنگلادش که به خاطر مسدود شدن این فابریکه ها بیکار شدند با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. این فابریکه ها به خاطر بحران شیوع کرونا ویروس مسدود شده است. بنگلادش بعد از چین بزرگترین تولید کننده لباس برای شرکت های بزرگ جهان است و در حدود 4000 فابریکه موجود در آن کشور حداقل 4 میلیون نفر که اکثر زنانند کار میکنند. بعد از توقف کار در فابریکه ها برای 10 روز از کارگران خواسته شده بود که روز یکشنبه 5 اپریل به فابریکه ها برگردند، اما آنها که از راه های دور خود را به کار رسانیده بودند با درهای بسته مواجه شدند و به اکثریتشان گفته شد که به صورت موقتی اخراج شدند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مسئولین پروگرام محو پولیو از به تعویق افتادن کمپاین های پولیو برای 2 دیگر در افغانستان خبر دادند. آنها قبلا گفته بودند که برای 2 این کمپاین ها به تعویق افتاده است. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می گویند که کمپاین های واکسین پولیو برای 2 برگزار نمی گردد. هدایت الله استانکزی مشاور وزیر صحت در بخش پولیو به صدای امریکا گفت که به اساس هدایت سازمان صحی جهان که باید تمام کشورها توجه جدی در بخش مبارزه با ویروس کرونا داشته باشند، این کمپاین ها به تعویق افتاده است.
مطابق هدایت سازمان صحی جهان یا WHO تمام کشورهای جهان مکلفه دارند تا جهت جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا باید تمام توجه خود را مخصوصا سیستم‌های صحی کشورها باید به خاطر مبارزه با کرونا در اولویت قرار بدهند. بر اساس هدایت سازمان صحی جهان و همچنان هدایت جلالت ما وزیر صحت سرطانی افغانستان، برنامه محو پولیو هم تلاش کرده که در راستای مبارزه با بیماری کرونا با وزارت سرطانی افغانستان همکاری و مساعدت بکنه. ادامه رابطه ما هم بالاخره بعد از هماهنگی با همکارای بین‌المللی خود، یعنی باید الا اخیر ماه می سال جاری کمپاین های ملی و فرعی تطبیق پولیو را به تعویق پرتید.
آقای استانکزی افزود که اگر کمپاین پولیو برای انداخته شود، ممکن کمپاینرها ویروس کرونا را با خود به هر منطقه انتقال بدهند و یا آنها به این بیماری مبتلا گردند.
قرنطینه مراجعه از خاطر ما نمیخواهیم که تطبیق برنامه کمپاین پولیو خدای نخواسته باعث ازی شدیم که ویروس یا منتشر بشود یا خدای نخواسته واکسیناتور یا رضاکار ما متاثر شود.
اما او تایید می نماید که در نبود کمپاین ها خلای معافیتی به وجود می آید که خیلی نگران کننده است.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه و ما به شکل منظم به اطفال زیر 5 سال تمام کشور را رسیدگی نتونیم، طبعا یک خلای معافیتی ایجاد میشه. به این معنی که خط معافیت اطفال پایان میاد که این خود از این باعث بلند رفتن خطر مصاب شدن با وایرس پولیو میباشه. اما ما امیدوار هستیم و آرزومند هستیم که وضعیت بخیر زودتر تحول ده و حالت هم نرمال شود تا ما بتونیم تمام فعالیت های خود را.
در حال حاضر تمام رضاکاران بخش پولیو با برنامه مبارزه علیه بیماری کرونا همکاری می نمایند. یک تن از واکسیناتوران در مورد گفت:
فعلا کمپین ها متوقف است و باید مادران غفلت نکنند و اطفالشان را به کلینیک ها ببرند تا واکسین شوند، و اگر مادران همکاری کنند با طریق کمپین ها هم شمار وقایع بلند نمی رود. اگر همکاری نکنند طبعا که بلند می رود.
کمپین های واکسین پولیو در حال در افغانستان به تعویق افتاده است که از آغاز سال جاری میلادی 3 طفل به سبب نگرفتن دوزهای واکسین مصاب به فلج پولیو در این کشور شدند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شماری از باشندگان ولایت غزنی به سبب سرایت ویروس کرونا اطفالشان را کمتر به مراکز صحی جهت واکسین پولیو میبرند. آنان میگویند که ویروس کرونا یک ویروس خطرناک و کشنده بوده، از این رو کمتر به مراکز صحی اطفالشان را میبرند. از سوی دیگر مقامات صحی غزنی میگویند که مردم در کنار ویروس کرونا باید بیماری پولیو را نیز جدی بگیرند. ماجبین نکزاد از ولایت غزنی در مورد گزارش میدهد.
باشندگان ولایت غزنی در این روزها کمتر به مراکز صحی جهت واکسین کردن اطفالشان مراجعه می کنند. به گفته آنان شیوع ویروس کرونا باعث شده است که آنها کمتر اطفالشان را به مراکز صحی ببرند. شبنم و حسیب الله، دو تن از باشندگان غزنی، در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفتند:
شما میفهمین که در این روزها شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور زیاد شده و ما هم ترس داریم که خدای نخواسته این ویروس به ما انتقال نکنه. از این خاطر ما اطفال خود به مراکز صحی نمیبریم و واکسین نمیکنیم.
والا در این روزا مردم زیاد دچار مرض کرونا شدن و ما هم به خاطر شیوع مرض اطفال خود به خاطر واکسین نمیبریم و ان شاء الله این مرض که گم شد حتما اطفال خود واکسین میکنیم، به خاطری که پولیو هم یک مرض خطرناک است.
اسی هم دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهاتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مردم در کنار ویروس کرونا باید بیماری پولیو را نیز جدی گرفته و اطفال زیر 5 سالشان را به خاطر واکسین به مراکز صحی ببرند.
در پاره کرونا پولیو را جدی بگیرن و اطفالتان، اطفالی که زیر 5 سال است، به مراکز صحی انتقال بدن و واکسین پولیو را طبق هدایات واکسیناتورا بر اطفال خود زرق بکنند.
این در حالی است که مسئولان وزارت صحت عامه کشور میگویند که رضاکاران برنامه محو پولیو در بخش آگاهی دهی و ثبت واقعات مثبت کرونا ویروس نیز همکاری میکنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام های محلی ولایت بامیان گفتند که از طریق ده ها آموزگار برنامه های سواد آموزی، برنامه جدید آگاهی دهی و مبارزه با ویروس کرونا را در این ولایت را اندازی کردند. در این برنامه بیش از 50 آموزگار زن در 7 ولسوالی بامیان مردم را در زمینه رعایت توصیه های صحی وزارت صحت عامه و مبارزه با ویروس کرونا آگاهی می دهند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
یک گروه 50 نفری از آموزگاران کورس‌های سعادآموزی بامیان آگاهی دهی خانه به خانه از جلوگیری ابتلا به کرونا ویروس را در این ولایت راه اندازی کردند. صادق فرهنگ، آمر سعادآموزی ریاست معارف بامیان، به صدای آمریکا گفت که این آمریت در تلاش است که در زمینه رعایت حفظ الصحه، چگونگی ابتلا به ویروس کرونا و راه‌های جلوگیری از آن به خانواده‌ها آگاهی دهی کند.
کمپینی آگاهی دهی مبارزه با مرض شیوع کرونا را به سطح ولسوالی ها با کسایی که شریکای سعادآموزی هست چکینه گسترش بدیم و چکای آغاز کنیم. همچنان که شما دیدین از هفت ولسوالی مدیر صاحبای سعادآموزی ما در اینجا تشریف داره، در سطح مرکز هم مدیرای مرکز آموزشی ما تشریف داره، معلمین ما هم حضور به هم رسانده که ما آماده هزی شدیم که بخیر سر از امروز یا فردا کمپاین آگاهی دهی را در سطح قراجات در هفت ولسوالی آغاز کنیم از طریق برنامه سعادآموزی.
هنوز واقعی مثبت ویروس کرونا در بامیان ثبت نشده است، اما به گفته مقام های صحی آگاهی مردم از چگونگی ابتلا به این ویروس و مبارزه با آن در بامیان اندک است. قرار است که 50 آموزگار و کارمند محلی آمریت سعادآموزی بامیان برنامه های آگاهی دهی مبارزه با کرونا ویروس را در هفت ولسوالی به شمال مرکز این ولایت راه اندازی کنند. مقام های محلی بامیان نیز گفتند که ریاست جمهوری افغانستان مبلغ 30 میلیون افغانی را برای مبارزه با کرونا ویروس به این ولایت اختصاص داده است. برخی از سرمایه‌داران و تاجران محلی بامیان همگام با حکومت در زمینه مبارزه با کرونا ویروس کمک می‌کنند. محمد شریف امامی مسئول یکی از شرکت‌های خصوصی در بامیان:
مقدار 1000 ماسک به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا برای مردم بامیان، برای بی‌رضاوتا، کسایی که توان خریدن ماسک نداره، کمک نمودیم که از طریق آمر سعادآموزی ولایت بامیان ده ولسوالی و در مرکز بامیان برای مردم بی‌بزاحت توزیع گردد.
دکتر کریم حبیبی مسئول بخش امراض ساری ریاست صحت‌عامه بامیان گفت که همکار نبودن مردم در زمینه مبارزه با این ویروس و رعایت نکردن توصیه‌های صحی از چالش‌های عمده آنان است.
خوشبختانه که بامیان تا به هنوز واقعات مثبت ما نداریم، اما ما نگران هستیم به خاطر از اینکه بعضی مردم یک سری نگرانی ها داره یا یک مقدار به حساب مشکلی که داره میگه که ولی اگر ما بگیم که ما عروض علائم داریم شاید ما در بدید بد مردم برای ما ببینن. از این خاطر یک مقدار ما نگران از این هستیم که مردم یک کم دیگه هم حساس باشه، مردم همراه ما همکار باشه که برای ما با تماس باشه و ما میتونیم که پیام ها را به شکل اساسی بر از نو برسانیم و اینا همراه ما همکار باشه که به شفاخانه مراجعه بکنه، ما از اون سامپل بگیریم و ببینیم که وقت مثبت ما چقدر در سطح بامیان داره.
به گفته مقام های محلی بامیان، اکنون نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی در تلاشند که در زمینه مبارزه با کرونا ویروس به مردم آگاهی دهند. حکومت در یک هفته اخیر برگزاری نماز جمعه، عروسی، شیرینی‌خوری و تشکیل تجمعات را در این ولایت ممنوع کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه در دوحه قطر، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حالت دفاع و سپس دفاع فعال قرار دارند، اما برعکس طالبان در چندین ولایت بر موازی آنها حمله کردند. کارشناسان نظامی چنین روی کرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را پرسش برانگیز می دانند. گزارش در مورد از خیرالله رسولی.
کارشناسان نظامی از حالت دفاع فعال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر جنگجویان طالبان انتقاد می کنند. عتیق الله امرخیل جنرال پیشین اردو با اشاره به افزایش حملات طالبان بر موازی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفت که در چنین شرایط نظامیان افغان باید حالت تعرضی را اختیار کنند تا طالبان ضعیف شوند. این جنرال پیشین اردو تاکید کرد که طالبان با چنین رویکرد در میدان جنگ میخواهند در میز مذاکرات امتیازهای بیشتر به دست آورند، در حالی که نظامیان افغان نسبت به آنها از توانایی‌های بیشتر برخوردارند.
به هر حال به حالت تعرض باشه، چرا قوتای ما قوتای کافی است امروز؟ اگر درست رهبری شود امروز ما کافی قوت داریم، چرا ما به حالت مدافع فعال باشیم؟ چه ضرورت است؟ پس یقینا راه تعرض است، راه جنگ است، مخصوص و مخصوصا در حالت جنگای چریکی جریان دارد. چریکا باید تعقیب شود، چریکا باید مورالش از بین برده شود، با مخالفین و کسانی که اونها را رهبری می‌کنند به او فامانده شود که این قوت میتونه ما را شکست بده، و در او وقت اونا میتونه به مذاکره و به صلح بیاید.
حالت دفاع فعال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مجلس انتقاد برانگیز شده است. غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در مجلس به صدای آمریکا گفت که چنین روی کرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تعهدات حکومت در اعلامیه مشترک ایالات متحده پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان منشأ می‌گیرد.
حکومت افغانستان وظیفه و مکلفیت و مسئولیت دفاع از افغانستان دارد و کاری نکنه که به هر دلیلی که باشه نیروهای امنیتی افغانستان در موضع انتحاری که در حق قدم بلا تکلیفی باشه قرار بده، بلکه اون موضوع دفاع فعال اینا به اصطلاح با هر ادبیاتی که به کار برده شده و شایسته نیست، بلکه باید اجازه عام مطام داده شود تا بتوان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر جایی که سیگنال خطر را احساس میکنه به او منطقه باید حمله بکنه و دشمن را سرکوب کنه.
اما در پاسخ این انتقادها وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند در حالت دفاع فعال بیشتر حملات طالبان را دفع و تلفات سنگین به آن گروه وارد کنند. در تازه ترین مورد به گفته این وزارت، طالبان شنبه شب بر شماری از پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های سید آباد میدان وردک، میوند کندهار و ارغنداب زابل حمله کرده اند که 20 جنگجوی آن گروه کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت
در حالت دفاعی فعال نیروهای افغان هیچ گونه محدودیت سر راه خود به خاطر اجرای حملات بالای طالبان ندارند. زمانی که نیروهای افغان پیدا میکنند در هر قسمت از افغانستان طالبان در حال طرح و پلان اجرای حمله های تروریستی هستند، نیروهای افغان بالایشان حملات خود می داشته باشند. حالت دفاعی فعال متفاوت تر از حالت دفاعی است. در حالت دفاعی نیروهای افغان در واقع در پست های خود میمانند، اما در حالت دفاعی فعال یا محدودیت سر راهشان به خاطر بیرون شدن از پست هایشان از موازیشان در جهت حمله بالای تروریست ها ندارند.
نیروهای افغان در حال وضعیت دفاع فعال را اختیار کردند که طالبان حملات بر نظامیان افغان را متوقف نساختند. هفته گذشته تنها در دو حمله طالبان در شمال شرق و جنوب افغانستان 20 نیروی امنیتی کشته شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. طالبان میگویند که آمریکایی ها توافق دوحه را نقض کردند. در مصاحبه کوتاهی که همکارم لیلا حبیب عظیمی با محمد داود قیومی تحلیلگر مسائل سیاسی داشت، آقای قیومی در مورد ارزش این توافقنامه و دلیل ادعاهای اخیر طالبان در مورد نقض توافقنامه با ایالات متحده آمریکا صحبت کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
پرسش در اینجاست که آیا این توافقنامه واقعا چقدر ارزش داره که هر جانب هنوز به عملات خود ادامه میتن؟ آیا این توافق برای آینده افغانستان، آینده طرفهای درگیر تا چه حد میتونه مفید باشه؟
من فکر میکنم که توافقنامه بدون شک
یک مقدمه است که از این مسیر دولت افغانستان میتوانه که بحث و گفتگو را با طالبان آغاز بکنه و گفتگو و ادامه مذاکرات صلح بسیار تعیین کننده است که ما میتوانیم به یک نتیجه با طالبان برسیم، دولت افغانستان میتوانه به یک نتیجه برسه، دیگه با بنبست دوباره مواجه بشه. توافقنامه هنوز به باور ما نشده. طالبان ادعای را که دارن و ادعا میکنن که توافقنامه از طرف امریکا یا از طرف متحدین امریکا دولت افغانستان نقض شده، زیاد این ادعاشان منطقی به نظر نمیرسه. توافقنامه دو بخش بسیار مهم داره. یک بخش اصلیش اگر خروج نیروهای امریکا از افغانستان است که شرایط ذکر بشه، اما بخش اصلی دیگه توافقنامه صلح است و توافقنامه مشخصا بیان شده که این توافقنامه به خاطری است که امریکا در آستانه خروج است، طالبان باید با دولت افغانستان مذاکره بکنند. اما طالبان در میدان عمل حاضر نشدن که با دولت مذاکره بکنند، که در حقیقت حتی عملاتشان کاهش پیدا نکرد که این سبب شد که هنوز زندانیان طالبان رها نشد.
با این ادعاهایی که طالبان دارن، ای ادعایشان میتونه افغانستان به سوی یک بحران دیگه بکشونه؟ طالبان با ادعایی که دارن واقعا صلح میخواهن یا خیر، یا ای که میخواهن که قدرت بگیرن، امارت اسلامی را برپا کنن و با این بهانه‌جویی ها به نحو اعتراض علیه حکومت افغانستان دارن؟
از وضعیت چنان برداشت میشود که طالبان هدف اصلیشان بازگشت دوباره به قدرت است. اما در بازگشت اصلی به قدرت یک مقدار روشاشان تغییر کرده، به این نتیجه رسیدن که در بازگشت به قدرت از طریق جنگ یا از طریق نظامی که در صورتی که امریکا از دولت افغانستان حمایت بکنه ممکن نیست، چنانچه که در طول 18 سال جنگ ادامه داشت و طالبان موفق نشدن فراتر از مناطق کوهستانی، از مناطق روستاها وارد شهرها شوند. اگرچه ادعا میکنند که ما میتوانستیم برای روزهای اخیر پایگاه های دولت افغانستان مورد عملیات نظامی قرار بدهیم، شهرها را تصرف کنیم، یک ادعا در عمل توانایی را ندارد. تمام شهرهای افغانستان، ولایت افغانستان در کنترول نیروهای دولت افغانستان است. یک واقعیت است اگر ما بی‌طرفانه قضاوت بکنیم. خب اونا به باور هستند که امریکا با توجه به صحبت‌هایی که امروز پاکستان داشته، به باور هستند که با شکل شرایط فراهم شود که دوباره بازگشت بکنند و حتی حاضر نشیدن با دولتی که در افغانستان است، یک دولتی که بالاخره مورد قبول مردم افغانستان است، مذاکره بکنن. و بارها بحث کردن که ما با تمام رهبرها و تمام جریانها صحبت نکنیم و آمده استیم که دیگران را در قدرت شریک بسازیم. و از طرف دیگه صحبت های اخیری یکی از فرمانده های طالبان به نام ملا فاضل است، صحبت های اخیری که در شورای کویت پاکستان داشت، از به هیئت رهبری طالبان در قطر است، در اون صحبت ها مشخص میشه که ما با دیگران نمیخوایم که در قدرت شریک شویم. دیگران باید تصمیم طالبان، وقتی طالبان در حکومت تشکیل میدهند چقدر دیگران در ساختار حکومت شریک میسازند و از طرف دیگر نوعیت نظام خود ما باید تعیین بکنیم. یک مقدار این صحبت ها و این نوع موقف‌گیری خب بدون شک شرایط بسیار دشوار میسازه که ما به این باور باشیم امکاناتی بیشتر داریم که میشه که با طالبان سر صلح به توافق برسیم. روی هم رفته هنوزم باید نسبت به توافق صلح امیدوار باشیم، هنوزم باید این روند خوب مدیریت شد تا یک نتیجه بهتر گرفته شود.
آیا فکر میکنیم که امریکا به سادگی اگر بخواید از توافق بیرون شود؟
من فکر نمیکنم به سادگی امریکا از توافق بیرون شود، اما این بستگی داره به وضعیت افغانستان، بستگی داره به طالبان چقدر به توافق اونا پایبند هستند، چرا بخش اصلی توافق تمرکز داره به صلح. آیا پایبند هستند پیش از خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان راجع به آینده افغانستان صحبت بکنند؟
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.